أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. فاستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجذب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعوه إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. برخی از آیات مصدر به از هست، یعنی اذکر اون صحنه را، اون مطلب را. این یا مربوط به جریان‌های تاریخی است که قبلا اتفاق افتاده و مسلمان‌ها آگاه بودند، یا اگر مربوط به جریان امم گذشته است قبلا اون را در قرآن کریم بیان فرمود، بار دوم یا بار سوم که رو مطرح هم کند میفرماد اون قبل صحنه‌ای که ما قبلا به شما اطلاع دادیم اون را متذکر باشی، یا نه خطاب به شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که حضرت در اثر اطلاع از انباء غیب با خبر بود، ذات اقدس اعلام پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود اذکر. به یکی از این سبج جریان به اذقل نال الملائکت شدول آدم مدر هست. اینا مباحثی است که در همون سوره مبارکه بقره و مانند اون قبلا گذشت. مطلب دیگه این که از کجا فرشته ها می دونستن که انسان یسفک الدماء و یفسد فی الارض، این هم در همون سوره مبارکه بقره و غیر بقره اشاره شد که یا در اثر اعلام الهی بود یا در اثر کلمه فلعرض بود که اینی جاعلون فلعرض خلیفه، یا در اثر این که امم قبلی در روی زمین زندگی میکردن اهل فساد و سفک دماء بودن. لذا فرشتگان گفتن اتجعلوا فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، ذات اقدس اله این را نفی نکرد، نفرمود اینا این چنین نیستن. مطلب سوم آن است که شیطان از این جریان با خبر شد، انسانی که روی زمین خلق می شود او اهل سفک دماء و افساد بر ارض است. گفت چه بهتر که من از این راه وارد بشم و او را احتناک بکنم. مطلب بعدی آن است که شیطان یه عامل ضروری برای اغوا و اضلال نیست. بیان ذالک این است که انسان نه در هدایت احتیاج دارد به فرشته بمانند آن به ضروره، نه در ضلالت محتاج به اضلال ابلیس و قوم و ذریه ابلیس است به ضروره. ذات اقدس اله انسان را مختار آفرید، این یک. و خاصیت اختیار آن است که او سلاح هر دو جهت را داشته باشد. اگر بگوید انسان مختار است ولی سلاح اطاعت یا سلاح فساد را نداشته باشد، او مختار نیست، او آزاد نیست. وقتی میتوان به آزادی انسان فتوا داد که هر دو راه را او بداند و بتواند طی کند، چون خدای سبحان از آزادی انسان خبر دارد. فرمود انسان می تواند شقی یا سعید باشد به حسن اختیار یا به سوء اختیار خود. قول الحق من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، انا هدیناه النجدین اما شاکرا و اما کفورا و مانند آن. پس انسان چون مختار است وسیله اطاعت و معصیت را هم می داند و هم می تواند. این چنین نیست که در درون او فقط یک وسیله باشد. اون قوای درونی او هم می توانند در راه معصیت تلاش و کوشش کنند، هم در راه اطاعت.
او حس دارد، وهم دارد، خیال دارد، متخیله دارد، بالاتر از همه عقل نظری دارد. او شهوت دارد، غضب دارد، با شعب متعدد بالاتر همه اونها عقل عملی دارد. اگر این قوا سرکشی کردند به رهبری عقل نظر یا عقل عمل، نه اندیشیدن نه دارای انگیزه شدن، این شخص میشه فاسد و گمراه. اگر این قوای علمی او به امامت عقل نظری او و به رهبری عقل نظری او حس، خیال، متخیل و همه تعدیل شدن، اندیشه های او مستقیم است. اینه در موضوع اشتباه میکنه، نه در محمول اشتباه میکنه، نه در ربط موضوع اشتباه میکنه، نه در مبادی تصوریه بد میفهمه، نه در مبادی تصدیقیه خطا میره، این درست میفهمه. تو شهوت و غضب هم این چین است. پس این طور نیست که اگر شیطان نبود هیچ ممکن نبود انسان معصیت بکنه، یا اگر فرشته ها که تأیید کننده راه صحیح نبودن انسان ممکن نبود راه صحیح برود. نه خیر، انسان هر دو راه را میتواند برود، لیکن عامل بیرونی یا به طرف اطاعت او را تأیید میکنند یا به طرف معصیت، چون همه ابزار اطاعت و معصیت در درون او هست. اگر این چنین شد، پس نمیشود گفت که اگر انسان به وسیله شیطان فریب میخورد، شیطان را کی فریب میدهد؟ زیرا نیاز یک موجود گمراه به گمراه کننده در درون او تعبیه شده است، نه اینکه حتما از عامل بیرونی کمک بگیره. تا ما بگوییم انسان را در اطاعت فرشته ها تأیید میکند، تا کسی سوال بکند خب فرشته ها را کی تأیید میکند؟ هم فرشته هم ابلیس در اطاعت و عصیان انسان را تأیید میکنند، لکن ابزار اولیه در اختیار خود انسان هست. این یک بیان. بیان دیگر این که اگر انسان محتاج به ابلیس بود در وسوسه و فساد، نباید گفت پس ابلیس را کی وسوسه میکند. اگر ابلیس هم نوع انسان بود این سؤال جا داشت، اما وقتی او یه نوع دیگر است و جن است و مشترکات ما با جن فراوان نیست، در بسیار از امور از یک دیگر ممتازیم، خب او ممکن است محتاج به عامل بیرون نباشد، انسان ممکن است محتاج به عامل بیرون باشد. لذا نباید گفت که اگر ما را ابلیس فریب میدهد، ابلیس را کی فریب میدهد؟ مطلب دیگه درباره نیرنگ و فریب است که ذات اقدس اله مکرر اشاره بکند. می‌فرماید این غرور است، نیرنگ است، باطنش چیز دیگه است، ظاهرش چیز دیگه است. این کار از نفس مسوله هم که در سوره مبارکه یوسف بحثش گذشت داشتیم. در دو مورد در سوره مبارکه یوسف فرمود که سبرت لکم انفسکم، یکی اونجا بود، یکی هم در جریان سامری است که گفت سبرت لی نفسی. تسویل غیر از نفس امار است، نفس مسوله غیر از نفس امار است. البته همه اینها جزء شئون نفس انسانی هست. انسان دارای چند نفس و چند روح نیست، یک روح است که دارای شئون و جهات متعدد است. نفس مسوله خاصیتش فریب و غرور و نیرنگ است. این اولا چون در درون ماست، یه درونکاو خوبی است، روانکاو خوبی است، یه روانشناس خوبی است که ما چی خوشمون میاد، بهتر از همه ما را اون مرحله میشناسد. این یک، چون میدونه ما از چی خوشمون میاد، یه زربرکی، یه زرورقی از همون اون محبوب های ما، خواسته های ما که خوشایند ماست او را فراهم میکنه. یک، تمام رذایل و گناهان را پشت و پنهان میکنه. دو، به صورت یک تابلوی زرین در میاره. سه، به خرد ما میده، ما خریدار او میشیم. چهار، ظاهر او رحمت است، باطن او عذاب. ظاهرش زرق و برق و فریباست، اون چی که خوشمون میاد، باطنش نیرنگه. این کار را هم میگن دسیسه، هم میگن تصویر. بل سولت لکم انفسکم، یا سولت لی نفسی، این در همه ما هست. اول که نفس فرماندهی ما را به عهده ندارد، بعد از اینکه با این زربرگ ها و زرورق ها ما را فریب داد و ما را معتاد کرد به گناهی، از اون بعد عالمن آمدن دست به گناه میزنیم. از اون به بعد اون میشه اماره به سو، ما میشیم معتمر. این ان نفس لامارتون به سو که اول اینطور نبود، که اول که قدرت امر به گناه نداشت، اول با دسیسه و تسویل فریب میده آدم معتاد میکنه، بعد وقتی معتاد کرد دیگه امر میده آدم ناچاره اطاعت کنه دیگه. این مال درون، بیرون هم همینطور است. بیرون شیطان اول فریب میده، نیرنگ میده، این کار رو بکنی به سود توست، اون کار رو بکنی به ضرر توست. از شیطان یعید و کن فقر و یعمر و کن بلفحشا، بعد کم 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 میشه ولی او. این شخص مولا علیه شیطان است، شیطان هم امر میکنه. از غال الانسان و پر فلما کفر غال اینی بری اون. اول که شیطان آمره بر کفر نیست، اول دعوت و فریب میکند، فریب کارانه دعوت میکند، بعد امر میکند. این دو رذیلت در درون ما هم هست، اما دو فضیلت یا بیشتر در درون ما هم هست. تو بخشای علمی، تو بخشای عملی، اگر ما به رهبری العقل ما بده به رحمان و کتوسه به جیران کار بکنیم، این ان العقل لامار بالحق، لامار بالصدق، لامار بالخیر، لامار بالحسن، در برابر اون نقصی که اماره به سوئه. خب ما چرا این را امیر نکنیم، به این رأی ندیم؟ اگر این اماره بالحسن است، اماره بالخیر است، اماره بالصدق است، اماره بالحق است، چرا او را رهبر قرار ندیم؟ این اماره به سوء را قرار بدیم؟ این العقل ما عبده به الرحمن و کتوسه به جنان، یعنی به فرمان او این چنین میشه، به دستور او این چنین میشه، به فرمان و رهبری او این چنین میشه. ان العقل لامار بالحسن. خب چرا ما این رو امیر قرار ندیم؟ چرا به امامت او قوایمون رو وادار نکنیم به اعمال خیر؟ این دست خود ماست دیگر. ما تمام اوضاع ضروریمون را باید در درجه اول از اهمیت قرار بدیم، که چی بیماری ماست، چی داروی ما، چی شفای ماست، رای درمان ما کیه، طبیب ما کیه و مانندون. بعد این اعدا عدومون را که مهار کردیم، بقیه حل است. یعنی کسی نمیتواند چیزی به جامعه آسیب برسند، بلکه چی میتونه ازش بگیره. اون معنویت و اخلاق است که با او همیشه سفر میکنه، هرچند بیگانه هم بکنه میشه اهدل حسنه. بنابراین این که فرمود شیطان دعوت فرید میکند، یه شیطانکی در درون خود ما هست و هیچ کس مثل اهل بیت علیهم السلام، انبیای الهی، مردم را به حقایق خودشون و عالم آشنا نکردن. یعنی انسان شناسی، جهان شناسی، نفس شناسی، آینده نگری، اینا مطالبی است که رهاورد انبیاس. ضمن این که مطالب علمی فراوانی هم آوردن که انشاءالله که پس از دیگری به اونها میپردازید. نش اینها اجنه که قبلا ملاحظه فرمودی جمع جنین است، نه جمع جن. و کنتم اجنه فی بطون و امهاتکم، یعنی شما قبلا اجنه بودید، یعنی جنین بودید. جمع جن جنت است. جن هم مسلمان دارن، کافر دارن، زن دارن، مرد دارن، مؤمنانشون با کسی کاری ندارن و مؤمن میشن. انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسی یهدی الی الرشد بمانند آن. اون کافران و منافقانن که نظیر کافران و منافقان بشر مزاحم دیگرانن. این یک کار. و آسیب رسانی اونها هم نظیر آسیب رسانی انسان هاست دیگر و ضرر میرسونن. اما در جریان ضرر رسوندن فکری و امثال زاده که یو وسوسه فی صدور الناس، اونا اثباتش آسان هست، دشوار نیست. اما شارکم فی الاموال و الاولاد، اون بخش اولادش مقداری بحث داشت که از آیه سوره مبارکه الرحمن که لم یتمسهن حور و مقصورات فی الخیام، نمیت مثلن انسون قبل هم ورا جان، معلوم میشه که اینا هم نکاح دارن، زاد و ولد دارن و مانند اون. تمس یعنی اون افتضاض کردن و دریدن. اگر عذرایی نکاح کرد دیگه متموسه است، دیگه عذرا نیست. در سوره مبارکه الرحمن آیه 56 به این صورت است: فیهن قاصرات و طرفه لم یتمثهن انس قبلهم ولا جان. معلوم میشه همون طوری که انس ازدواجی دارد و تمس میکند عذرا را سیب میکند، جن هم تمس دارد عذرا را سیب میکند. این کار هست. مشارکت در اولاد بخش مهمش همان است که قبلا اشاره شد. برخی از مفسران همون نامگذاری هایی که عده‌ای در باره فرزندانشون میکنن اون را هم مشارکت در اولاد دانستم. در جاهلیت این بود که عبدالعزا میگفتن، عبدشمس میگفتن، عبداللات میگفتن. این عبدود امر ابن عبدود همین است. ود از اسماء بت‌های اوناست دیگه. ود ولا یغوس ولا یعوق ولا نصرا، اسماء چندگانه بتی که در جریان سوره مبارکه است نوح آمده همینه دیگه. یکی از بت‌ها ود است. این شده بود عبد ود، همین امر معروف در جریان جنگ خندق. این نامگذاری ها از باب بشارت کن فل اولاد میتواند باشد. خب بله، خب مثل انسان هایی مثل انسان ها هستن، ولی تجرد اینها مثل تجرد انسان تجرد عقلی نیست. شما هیچ دلیلی نداریم که از اینها کسی به مقام نبوت و رسالت اینها برسد، گرچه اینها مکلفن، گرچه اینها پیغمبر دارن. ظاهرن پیغمبر انسان ها پیغمبر اونهاست، نه که اون از خودشون پیغمبر داشته باشد. از اونها در حد تجرد وهمی و امثال زالک هست، لذا به مقام اخلاص نمی رسن. اگر به مقام اخلاص می رسیدن اونجا ممکن بود مظاهر مخلصین بشن، اما چون سقف تجردشون به مقام اخلاص نمی رسد در حوزه اخلاص راه ندارن، مظاهر اونها نیستن. توده تجرد وهمی دارند و اینا. اگه کسی در عقل محض بخواد تلاش و کوشش کند، مثل که ائمه علیهم السلام اینطورن، شیطان در اونجا دسترسی ندارد. بدنی جلب کنه اونجا، فریب بده، اونجا حضور ندارد تا اینکه اونجا موضوع رو به جای محمول، محمول رو به جای موضوع بمانند و قرار. نه خودشون جسمن، جسمن را تا رقیقا دیده نمیشن. گاهی هم ممکن است متمثل بشن، اما را به اشکال مختلف در بیا آمدنش اون احتیاج به دلیل دارد. خودشون صور مختلف دارن، اما مثلا یه صورتی رو عوض بکنن صورتی دیگر بگیرن، این محتاج به دلیله. تمثل دارد یک، اشکال مختلف دارن دو، هر کس ممکن است که بعضی از اونها رو به صورت خاص خود اونها ببینه سه. اما یک جن مثل یک بحر موم یا مشت خمیر که هر صورتی شکلی بخوان در بیاد در بیاد، اون اثبات میکنه. خب فرمود به این که وستفت من استعطت من هم به صوت که و اجلب علیهم به خیل که و رجل که و شارک کن فر انوال و الاولاد و عد هم. بعد فرمود به ما یعد هم و شیطان و لا غرور. اینجا خیلی ضرورتی نبود که اسم ظاهر ذکر بیه، کمون زمیر اگر بود کافی بود. فرمود به ادهم و ما یعدهم الا غرورا، معلوم بود که زمین به شیطان برمیگردد. اما برای اینکه به منزله یک اصل، به منزله قانون، به منزله قاعده مستاده از قرآن ظهور بکند، اسم شیطان به صراحت ذکر شده است. این الان یه اصل کلی قرآنی است: ما یعدهم الشیطان الا غرورا. اگر میفرمود به ما یعدهم، زمین به شیطان برمیگشت، مطلب معلوم بود. اما به عنوان اصل کلی، به عنوان قاعده قرآنی، به عنوان قاعده عرض کنم که وحیانی دیگه مطرح نبود. اما الان به عنوان قاعده قرآنی مطرح است: ما یعدهم شیطان الا غرورا. بعد فرمود دو عامل هست که باعث نجات مردم است. یکی این که اینا تو حوزه عبادی شرکت کنند، جز بندگان خدا باشند. یکی این که بالاخره انسان کارا رو یا خودش باید انجام بده. یا اگر نمیتونه و نمیدونه وکیل بگیره دیگه. ما خیلی از کارها رو نمیدونیم، نمیتونیم، چه بهتر که باز وکیل بگیریم دیگه. وکیلگیری همون توکل است، همون شما الا ولابد محتاج به وکیلی، چه بهتر که خدا را وکیل قرار بدید. این دوتا کار رو کردید، شیطان نه با خیل و رجل بر شما سلطه دارد، نه با صوت بر شما سلطه دارد، نه در حوزه مشارکت اموال و اولاد سلطه دارد، نه در حوزه وعد و غرور، هیچ. این عبادی لیس لکه علیهم سلطان یک، و کفا بربک وکیلا دو. این مطلب را دستور مبارکی نهر که قبلا گذشت به صورت جامع‌تر و مختصرتر بیان فرمود. آیه 99 سوره مبارکه نهر این است: انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا یک و علی ربهم یتوکلون دو. اگر کسی مؤمن بود و وکیل گرفت خدا را، تحت سلطه شیطان نیست، گاهی میلغزد اما در حوزه مأموریت او نیست، تحت سلطنت او نیست. این چنین نیست که اگر کسی مؤمن بود و خدا توکل کرد بشه معصوم یا بشه عادل محض و هیچ نلغزد، برای اینکه ایمان او احیانا مشکل پیدا میکنه چون او مختار است، توکل او احیانا آسیب میپذیره، گاهی آسیب پذیر هست اما تحت سلطنت او نیست. اگر آسیب پذیر بود میشه خلط و عملا صالحا و آخر سیئا، بعد توبه کرده ذات اقدسه لا تواب است دیگر. یقبل و توبت عن عبادهی نه من عبادهی، اونقدر مهربان است و رعوف است که اون لغزش هایی هم که داشت بخواهد با توبه ترمیم کند، توبه او اگر هم ناقص بود او از توبه ناقص هم صرف نظر میکند، یعنی قبول میکند اون نقص رو. یه وقتی که انسان توبه خالص 100% ارائه میدهد میشه یقبل و توبته من عبادهی، دیگه ان ندارد اینجا که. این کلمه ان برای افاده تجاوز و گذشته، اما اگر توبه توبه 100% نبوده، کم بودی داشت، همون در همون حوزه توبه هم اگر کسی کم بود داشت خدا میگذارد یقبل و توبته عن عبادهی، یه همچه خداست. خب اگر اینه، انسان اگه یه لغزی فوراً با ترمیم بکنند دیگر. اون چی که در سوره مبارکه نحل آمده اساره همین دو قیدیست که در سوره مبارکه اسراء محل بحث است که ان عبادی لیس لک علیهم سلطان. چرا؟ برای اینکه از یک سو اینا عبادن، از یک سو هم و کفا به ربک وکیلا. این کفا به ربک وکیلا یه ارشاد ضمنیست، یعنی الا الذين عبدوا الله وتوكلوا عليه، که همون مضمون آیه سوره مبارکه نحل در میاد. بعد فرمود به این که شما از نظم باید، از وحدت نظم پی باید وحدت لازم ببرید که خدا واحد است، و از راه گشایی و حل مشکلات هم باید پی ببرید که خدا شریک نداره. این سوره مبارکه اسراء که مرازفمونی در مکه نازل شد تقریبا هر کدام از این سور به چند بخش تقسیم میشه، در هر پاراگرافی یه صدری دارد، در صدر هر پاراگراف ذات اقدس الهی پیامبرش برامد قول ای رو بگو، این بحث که تمام شد دوباره برامد قول ای رو بگو، بحث دوم که تمام شد برامد قول ای رو بگو. شما الان در همین سوره مبارکه اسراء چند جا این کلمه قول را میبینید داری. آیه 42 این شروع پاراگراف جدیده: قل لو کان معه آلهتون کما یقولون اذن لابتغوا الی ذی العرش سبیلا. اون بحثای مبسوط که در دامنه این قول بود که همه اینها برمیگرده به این قول اول. بعد در جریان معاد آیه 50 این است: قل کونوا حجارة او حدیدا، که جواب سوال اونهاست. بعد در آیه 53 و قول این پاراگراف جدیده که چجور حرف بزنید در گفتارتون، رفتارتون، نوشتارتون، چجور با مردم حرف بزنید. و قول لعباد یقول التي احسن، نمیشه مردم رو به وحدت دعوت کرد ولی راه و روش نشون نداد، جامعه را به صلح دعوت کرد ولی راه و روش نشون نداد. هر کسی هر جور حرف بخواد بزنه بزنه، بعد مردم ما به وحدت دعوت بکنیم. اما اینجور نمیشه. این پاراگراف جدیده. قول به عباد یقول التی هی احسن ان شیطان ینزغ بینهم. در آیه 56 که پاراگراف دیگه است، فرمود اینکه چه دلیل داره که این بت‌ها سمتی دارن؟ مشکلی از به صورت قیاس استثنایی. اگر اینا کاری از اینا بر بیامد در روز خطر میتونستن به داد شما برسن. لکن تاری باطل فالمقدم مثلو. قول قلت الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. این پاراگراف یه مقدار طول کشید. باز در تتمه هر روز ما یه قول جدیدی پیدا نکردیم که بشه مطلب تازه. در تتمه این پاراگراف به این مطلب می‌فرماید به این که جریان دریا رو نگاه کنید. این جریان دریا دو تا بحث رو به همراه دارد. یکی از نظم دریا پی به نازم می‌برید، آب را طرزی آفرید که بار کشتی را هم بکند. نه خیلی رقیق است مثل هوا که فرو بره، نه خیلی ثقیل است مثل خاک که نشه روش جاری شد. پس آب را پذیرای سیر کشتی کرد. آب هوا را اونقدر منظم، الان اگه یه هواشناس کامل دقیق باشه میتواند کاملا بررسی کند از دورترین نقطه مدیترانه چه حرکت میکنه. دیگه به گمان و اینها نه، چون مسئله ریاضیه دیگه. کی حرکت میکنه، چقدر حرکت میکنه، کی به ایران میرسه، کی وارد غرب ایران میشه، کی دامنه جبال البرز جازابرس تر میکنه، چقدر تر میکنه. اینا هر اندازه این علم پیشرفت کرد اون گزارش هم موفق تره. این ابرها رو فهم ما منظم آفریدیم، بادها رو منظم آفریدیم، کی حرکت بکنه، چقدر حرکت بکنه، چجور حرکت بکنه، از کدوم سمت حرکت بکنه، تا کشتی ها رو شما درست راهنمایی کنه دیگر. این با تو این اقیانوس ها، تو اون دریا رو اقیانوس پیما سابق ده بود، تو این دریا ها بالاخره تمام رهبری بادها به عهده دارن دیگر. همون ما اون مبدع قابلی رو درست کردیم، مبدع فادی رو درست کردیم، همه این ها. اگر یه وقتی در اثر سهل‌انگاری شما، هوا نشناسی شما تو دریا گیر کردید، مشکل شما رو اونجا کی حل میکنه؟ این هم برهان است بر توحید ناظم از راه وحدت نظم، و هم برهان است بر توحید مجیب مستر دایی از راه اینکه هیچ کس کاشف سر سودیست الا الله. این فرمود ربکم الذی یوزجی لکم الفلک. از جا یعنی سوق دادن، کندن، جای به جای بردن، حمل کردن و مانند اون. این هم درباره کشتی ها به کار رفته که ذات اقدس الهی کشتی را حرکت میدهد، هم درباره امرها به کار رفته. در سوره مبارکه نور آیه 43 به این صورت آمد: الم تر ان الله یزجی سحابا ثم یؤلف بینه ثم یجعله رکاما فتر الودق یخرج من خلاله و ینزل من السماء من جبال فیها من برد فیصیب به من یشاء و یصرفه عن من یشاء یکاد سنا برقه یذهب بالابصار. این معارف را ذات اقدس اله تنها در قرآن کریم نگفت، در صحف انبیای قبلی گفت، به وجود بارک عیسی گفت، به وجود بارک موسی گفت، به وجود بارک ابراهیم خلیل گفت، همون معارف را به وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود. حالا در چنین فاز فضایی کسی بگوید اطلاعات پیغمبر اسلام معاذالله به استثنای مسائل اعتقادی و ربوبی و ملکوتی در کیهانشناسی و ژنتیک و هواشناسی و زمینشناسی و دامداری و کشاورزی در سطح اطلاع مردم جاهلی اون روز بود معاذالله؟ کدوم قبل از بعث جنبیوس و امثال بعث جنبیوس این حرفها را انبیا آمدن گفتن که نسیم اول پیدا میشه، بعد رشد پیدا میکنه، بعد باد ابر تولید میکنه، بعد ابر رو رهبری میکنه، بعد ابر رو باردار میکنه، اون ابرهای نر و ماده رو با هم نکاح میکنه، اینا رو باردار میکنه، وقتی خواستن بزان بر اینا رحم درست میکنه، زهدان درست میکنه، اینا رو غربالی میکنه، بعد هر جا که ذات اقدس اله مأموریت بده اینا میرن میبارن و الّا استقام علی طریقته لاسقیناهم ماء غدقا. کجا باید بیارن؟ مربوط به خواست الهی. و اون این مردم اگر اهل دیانت باشن، اهل تقوا باشن، نه خلاف بگن، نه کم فروشی کنن، نه گران فروشی کنن، نه بیراه برن، نه راه کسی ببندن، ما هرگز بارون را مزایقه نمیدیم. این بیان صریح قرآن کریم است. و الذی استقام علی الطریقه لأسقیناهم ماء غدقا. نشد بین ابرها میگویم این بارا رو بارا بیا تو دریا بریز. خب ول نبلومن نکن به شیء من جوع و خود. این که میگن نماز استسقا اثر داره، توبه اثر داره، عدل اثر داره، رعایت حقوق دیگران اثر داره، همینه دیگه. خب حالا اینها به معارف برمیگرده. اونها رو عرب جاهلی میدونست که مثلا از دورترین نقطه این دریای مدیترانه اول یه نسیم پیدا میشه، بعد تند میشه، بعد ابر تولید میکنه، بعد ابرها جمع میکنه، نرا و ماده ها رو به هم ازدواج میده، نگاهشون میکنه، باردار میکنه، بعد غربالی میکنه، بعد میبارونه. این حرفا بود تا ما بگوییم معاذالله اطلاع حضرت از علوم هواشناسی و ژنتیک و کیهانی در حد اطلاعات اعراب جاهلی بود. خب فرود به این که این مسئله باد و باران و این هاست، انشاءالله بخواست خدا سوره مبارکه نور رسیدیم اونجا مشخص میشه. اینجا فرمود رب بکم الذی یزجی لکم الفلک. شما بالاخره یه قطره یه حب گندم رو که شما نمیتونید در آب نگه دارید که، اما هزارها تن گندم را شما وسیله همین کشتی از جای به جای میبرید. ما طرز این دریا رو قرار دادیم، کشتی رو قرار دادیم، آب رو قرار دادیم، باد قرار دادیم که به تبتق و بنفذه همه مسائل تجاری شما، سفر شما حل میشه. چیزی که به آسانی جا به جا میشه، نقل میشه، این رو بهش میگن بضاعت مزجات. ازجا به معنای کم کردن نیست، به معنای جا به جا کردن است. چیزی که به آسانی جا به جا بشه یه بگن کم، برای این که کمه که زود جا به جا به آسانی جا به جا بشه، وگرنه بضاعت که بنی سرمایه است، بنی کم نیست. مزجات هم بنی قلت نیست. چون قلیل را به آسانی میشه جا به جا کرد، از کالای قلیل و اندک تعبیر بکنند به بضاعت مزجات. خب فرمود یزجی لکم الفلک، کشتی رو جا به جا میکنه. کلمه حرکت در قرآن کریم نیست، اما ازجا تسییر و مانند اون که معادل با حرکت است از بعض نظر هست، این برهان حرکته. خب اگه کسی بگوید که کشتی خود به خود میرود یا باد خود به خود پدید میآید، برهان حرکت میگوید نه، هیچ موجودی که هستی او از خود او نیست خود به خود کار نمیکند. هر متحرکی محرک میخواهد، همونطوری که هر حرکت متحرک لازم دارد، ولو ممکن است اون حرکت جوهری باشد، خود این متحرک باشد، ولی محرک لازم دارد. این هم برهان حرکته. تو بیان نورانی ابی ابراهیم امام کاظم سلام الله علیه، اونطوری که مرحوم حلینی رضوان الله علیه در همون جلد اول اصول کافی نقل کرد، برهان حرکت را حضرت اونجا بیان کردن که ذات اقدس اله خودش حرکت نمی کند، اون منزه از اون است که حرکت بکند. ادهی که خیال بکردن شبای جمعه خدا با آسمان اول میاد معاذالله، اینا حضرت در اونجا ابطال کرد. همون مگر نمی دانید لکل حرکتن ما او من یتحرک به، یا کل متحرکن فهو محتاج الی ما او من یتحرک به. این هم قانون حرکت است، این هم برهان حرکت است که تو فلسفه مطرحه. این میشه فلسفه اهل بیت، میشه قانون حرکت. حرکت بدون محرک نمیشه. این یه سطر رو آدم وقتی بخواهد تو حوزه تدریس کنه بدون اشکال حکمای غرب و شرق مطرح کنه یا با اشکال. این 50 تا اشکال نقد رو این هست، هر کدومشم 10 صفحه میشه 50 صفحه. اگه کسی بخواد همین یه حدیث رو معنا کنه یه کتاب 500 صفحه عمیق علمی درسی داره. مگه اونا که برهان حرکت رو قبول ندارن در برابر این روایت کلینی آرام می نشینن؟ بنابراین این برهان حرکت رو قرآن کریم کاملا مطرح کرده، تو روایت مطرح هست، منتها کلمه حرکت در قرآن کریم نیامده. از جا آمده، تسی آمده، که سیر و کنفل بر و بحر آمده و مانندون. حالا تو این دریا اگر گیر کردید کی مشکل شما رو حل میکنه؟ این بر میگرده به تتمه اون پاراگراف قبلی. لذا اینجا مصدره به قول نیست. در همین جمله قبلی فرمود قول قلت او الذین زعمتم من دونهی فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا. این ادامه دارد تا به این بحث که این جریان کشتیرانی هم برهان حرکت است و برهان نظم است برای اثبات توحید، و همین که وقتی تو دریا مشکل پیدا کرده کی مشکلش رو حل میکنه؟ امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، خداست. قبلا هم ملاحظه فرمودید این امن یه دونه ام داره یه دونه من. این ام ام منقطعه است معنی بله، این دو تا میم با هم ادغام شده شده امن. این ام به معنای بد یعنی اونا خدا نیستن، خدا کسیست که قدرتش نامتناهیه بتونه در هر مشکلی مشکل آدم حل کنه، نگه دستم بر نمیاد، نگه اطلاع ندارم. کسی که در اعماق دریا غرق شده و احدی از حال او با خبر ندارد، این میگه یا الله. ام من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، او خداست. ام من یملک السمع و الابصار، او خداست. این دوتا میم که با هم ضم شده میشه ام من یملک السمع و الابصار، ام من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. الحمدلله رب العالمین.